درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود. سلامی چو باران، درودی چو رود. در ادامه آموزش علوم و فنون ادبی سال دهم رشته علوم انسانی، امروز دومین جلسه رو داریم با آموزش درس ششم فصل دوم از علوم و فنون ادبی یک. در جلسه گذشته مقدمات رو با هم دیگه داشتیم، اینکه آرایه‌ها در گروه‌های کلی بدیع لفظی، بدیع معنوی و بیان هست. ما در سال دهم بدیع لفظی رو می‌خونیم، یعنی آرایه‌هایی که مربوط میشن به ظاهر. در جلسه گذشته واج آرایی و واژه آرایی رو دیدیم، امروز اینجا می‌خوایم با هم سجع رو بخونیم و انواع اون رو. خب طبق قرارمون باز یادداشت‌هایی رو باید حتما داشته باشید. این یکی از تعاریف خوب و کوتاه برای سجع که کتابتون همین تعریف آورده: یک ثانیه دو واژه در واج، در واژهای پایانی، در وزن یا هر دوی آن. پس یه بار دیگه: یک ثانیه دو واژه در واج و واژهای پایانی، یا در وزن یا در هر دو، یعنی هم واژهای پایانی هم وزن. خب این یه خیلی تعریف خیلی فشرده است، ما اینو یه کمی براش توضیح بدیم و بازش بکنیم. اول اینکه واژهای سجع کجا میان؟ جواب: واژه‌های سجع شبیهن به واژه‌های قافیه. ما توی شعر در پایان بیت‌ها و مصرع‌ها کلمات هماهنگ رو بهش میگیم قافیه. در سجع همین حالت رو، یعنی آوردن کلمات هماهنگ در پایان جمله‌ها رو بهش میگیم چی؟ سجع. پس آوردن کلمات هماهنگ در پایان جمله‌های نثر. حالا این هماهنگی از چه نظر باید باشه؟ خب اینجا تعریفمون گفت میتونه این دوتا کلمه هماهنگ حروف آخرشون مثل قافیه شبیه هم باشه، اما حالت دیگه ای هم داره، میتونه فقط اینها تعداد هجاها و وزنشون شبیه هم باشه، و یه حالت زیباتر میتونه داشته باشه که هر دوی اینهاست، یعنی هم وزن باشن، هم قافیه، حروف پایانی یکسان. خب پس با این تعریف، خود این تعریف میاد میگه که سجع سه نوعه: یک، هماهنگ در حروف پایانی، ما بهش میگیم سجع مترف. دو، هماهنگ فقط در وزن، ما بهش میگیم سجع متوازن. سه، هماهنگ هم در وزن و هم در حروف پایانی، که اینو ما بهش میگیم سجع متوازی. پس سجع چند جور شد نوشتید؟ سجع متوازن، متوازی و مترف. ارزشمندترین و بهترین نوع سجع همین سجع متوازی هست، یعنی دوتا کلمه‌ای که هم حروف پایانیشون یکسانه، هم تعداد هجاها و وزنشون. خب اگه با نمونه اینو به ذهن بسپریم بهتر خواهد بود. من با کلمه سال میخوام یه کلمه‌ای بگم که باهاش سجع متوازن داشته باشه. خب کافیه که یه هجای کشیده یه کلمه مثلا این مدلی باشه، سال مثلا با روز، مثلا با دید. خب چرا؟ چون مهم اینه که الگوی واجی و وزنیش بر اساس اون چیزی که توی موسیقی شعر خوندیم با این یکی باشه. خب سال از چی تشکیل شده؟ صامت، مصوت بلند، صامت. هر کلمه‌ای که این مدل باشه با این هم وزنه و با این میتونه سجع متوازن بسازه. اما سال رو مقایسه کنیم با مثلا اعمال، با مثلا جمال، با مثلا خود کلمه مثلا حال. خب میبینیم که اینها پایانشون یکسانه. خب سال رو با جمال که مقایسه کنیم میبینیم سال یه بخشه ولی جمال دو بخشه، تعداد هجاهاشون یکی نیست، اما پایان هر دو آله، پس هم قافیان، واجهای پایانیشون یکسانه. این حالت ما بهش میگیم سجع مترف، پس حالت دوم سجع. و بهترین حالت اینه که هم وزن باشه، هم قافیه باشه. گفتیم سال با حال، سال با مال، اینها هم حروف پایانیشون با هم یکسانه، هم الگوی واجی و وزنیشون که هر دو هم وزن. خب اینو رو نمونه های کتابتون شروع کنیم، با همون مثالایی که تو کتابتون داره بریم و نکته تکمیلیاش رو با هم دیگه بخونیم. همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. ما توی قافیه سال دهم با همدیگه قرار گذاشتیم، گفتیم خیلی تو قافیه مقید نباشیم، حتما شعر رو کامل بخونیم، زمان برامون مهمه. اینجا تو سجع همین کافیه مرز جمله ها رو پیدا بکنیم. بعد از اینکه مرز جمله ها رو پیدا کردیم بیایم بگیم خب آخر این جمله با آخر این جمله کلماتشون با همدیگه هم قافیان. خب الان اینجا ما چی داریم؟ نماید. خب این نماید آخر این جمله است، اونور که نماید نداره که. ببین ما توی شعر قرارمون این بود که اگر یک مصرع ردیف داشته باشه مصرع دیگه حتما اون ردیف رو باید رعایت بکنه. درسته که سجع شبیه میشه به قافیه و مثل قافیه بعد از کلمات سجع ما میتونیم ردیف و کلماتی که عیناً تکرار میشن داشته باشیم، اما یه نکته مهم، اما ردیف سجع میتواند به قرینه لفظی حذف شود. اینو پس یادداشت کن، ردیف سجع میتواند به قرینه لفظی حذف شود. الان اینو ببین، به کمال نماید، به جمال چی؟ نماید. پس این نماید رو به قرینه لفظی حذف کرده. ما میتونیم این نماید قبلی رو هم بذاریم کنار، بگیم خب پس چی؟ پس کمال و جمال با هم دیگه سجعن. حالا چه نوع سجعی هم؟ نگاه میکنیم آخر هر دو آله، پس هم قافیه هستن. بخش میکنیم کمال جمال، میبینیم که تعداد هجاها و نوع هجاهاشون هم با هم یکسانه، پس هم وزن هم هستن. هم وزن و هم قافیه اسمش میشه سجع متوازی. خب پس ما اینجا سجع متوازی رو داریم. نمونه بعدیمون باطل است. حالا بذار جمله رو کامل بخونم. ملک بی دین باطل است و دین بی ملک زایع چی است. دوباره همون نکته قبلی رو اینجام داریم، یعنی اصل ما ردیف سجع بوده، در جمله دومی به قرینه لفظی حذف کرده. خب پس ما میایم میگیم واژه قافیه‌مون چیه؟ باطل زایع. خب آخر این لام آخر اون اینه، هم قافیه نیستن ولی تعداد و نوع هجاهاشون با هم دیگه یکسانه، پس وزنشون یکیه، میشه سجع متوازن. بعدیمونم که حالا مثلا دوستی را که به عمری فراچنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند. خب این الان چجوریه؟ آرند و بیازارند. آقا فراچنگ چی؟ نه فراچنگ به چنگ آرند جز کلمه آرند نیست، پس کلمه پایانی جمله اولمون آرنده و فعل و کلمه پایانی جمله دومون بیازارنده. خب اینا رو مقایسه کنیم، آرند دو بخشه ولی بیازارند این از دو بخش بیشتره، پس اینا با هم هموزن نیستن. فقط چی هند؟ فقط هم قافیان. پس سجعشون میشه سجع مترف. یه استراحت کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با تمرین ها کامل میکنیم. اما آخرین نکته مهم در آموزش این بحث اینه، یه سوال بپرسیم، نکته رو روی این سوال بگیم. آیا سرج خاص و مختص نثر شعر سرج ندارد؟ پاسخ: خیر، ما شعر مسجع هم داریم. خب آقا مگه نگفتید به سرج توی شعر میگیم قافیه؟ خب بله، در بحث قافیه ما این رو خوندیم که قافیه دو جوره، قافیه پایانی و قافیه درونی. یه نکته ساده بهش اضافه کنیم، هر بیتی که قافیه درونی داشته باشد بیت مسجع است. حالا اگه اون بحث اونجا خوب یاد گرفته باشید، اینجا دیگه کاملا مشکلی نخواهید داشت. یه نمونه کتابتون آورده، این بیتو ببینید: در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. خب قافیه کجای شعر میاد؟ پایان بیت و پایان مصرع اگر با اون هماهنگ باشه. خب الان اینجا پایان بیتمون با پایان مصرع اول هماهنگ نیست، پس دو مصرع هم قافیه نیستن. خب ما الان اینجا چی داریم؟ آخر بیتمون جانم میرود میشه قافیه‌مون، که بر اساس شناختی که از شعر داریم و بالا و پایین رو در این بیت ها میبینیم، میگیم خب اونجا میرودش ردیف بوده، جانمش قافیه بوده. اما الان اضافه بر این در این بیت چی داریم؟ بدن، سخن، خیشتن. یادتونه گفتیم اگر شعر رو، مصرع رو دقیقا از وسط نصف کنیم، هر مصرع میشه دو نیم مصرع. حالا شاعر اگر در پایان نیم مصرعهاش کلمات هماهنگ و هم قافیه آورده باشه، به این ما میگیم قافیه درونی. اینجا چی داریم؟ بدن، سخن. یک، دو. سهش هم اتفاقا خیشتن با این هم قافیه است، اینم میتونه اضافه بشه. پس نیم مصرع یک با دو، نیم مصرع یک با دو با سه، یعنی ستاش میتونه یه قافیه مستقل از قافیه پایانی شعر داشته باشه. ما به این حالت در قافیه میگفتیم قافیه درونی، اینجا در بحث سرج به این بیت ها میگیم بیت مسجع. حالا نوع سجش تابع همون قاعده ای که اونور گفتیم. یعنی چی؟ یعنی بدن و سخن با هم دیگه چی هن؟ هم حروف پایانیش یکسانه، هم تعداد هجاهاش با هم دیگه میشن نوع سجشون سج متوازی. ولی خیشتن یه کوچولو تفاوت داره. چرا؟ چون خیشتن، یعنی عملا یه هجای کوتاه اون وسط اضافه میاریم. اینو اگه بخوایم با اونها مقایسه کنیم، الزاماً دیگه این هم متوازی نخواهد شد. ولی در مصرع یک ما سجهامون متوازیه. خب آیا نکته دیگه به این بحث میتونیم اضافه بکنیم؟ بله، این نکته رو میتونیم اضافه بکنیم که میتونه قافیه درونی ما علاوه بر سج ردیف هم داشته باشه. خب یعنی مثل اون بیت مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، اون شدم های ما دیدید که بعد قافیه درونیمون اضافه شد، پس میتونه اینجا ردیف هم داشته باشه. خب نمونای خودآزمایی‌هامون رو هم یه چشم بندازیم با هم دیگه. حالا طبق قرارمون بیشتر از پایان می‌بینیم. نمونه اولمون مثلا اون جمله که میگه بزرگان گفتند. چی داریم؟ کوشیدن است، جوشیدن است. استش تکراری ردیفه، میذاریم کنار، کوشیدن، جوشیدن. خب بخش می‌کنیم کوشیدن، جوشیدن، تعداد هجاها و نوع هجاها با هم یکیه. یه نکته بگم، توی سج لازم نیست مثلا اگر هجای اول کوتاهه، الزاماً تو کلمه دیگه هم هجای اول کوتاه باشه، میتونه با قدری تساهل و تسامح این کوتاه اون بلند باشه. ولی اینکه تعداد هجاها با هم دیگه برابر باشه در سج الزاماً لازمه. در مورد قافیه هم هماهنگی و همسانی حروف پایانی لازمه. حالا اینکه الگوی قافیه و قواعد قافیه با تفسیرهاش دقیقاً رعایت شده باشه خیلی ضرورتی نداره. یعنی ما در سج و در قافیه سج، در هماهنگی سج دو تا تعریف داریم. هموزنی تعریفش محدود به برابری تعداده، هجاهاست و همقافیه بودن به معنای هماهنگی و همسانی حروف پایانی است. حالا میتونه هر دو فقط مثلا دوتا شناسه باشه، خیلی تفسیرهاش رو اینجا سخت نمیگیره. بعدی، الهی به شناخت تو زندگانیم، به نام تو آبادانیم، به یاد تو شادانیم و به یافت تو ناتوانیم. خب زندگانیم، آبادانیم، شادانیم، ناتوانیم، اینا واژگان پایانی جمله های ما هستن، پس واژگان سرج ما هستن. حالا بخوایم دوتا دوتا هم با هم مقایسه کنیم، زندگانیم، آبادانیم، هر کدوم چهار هجا هستن، پس هم وزنشون کافیه، آخرشون هم که کاملا آنیم تکرار شده، پس سرجشون سرج متوازیه چون هم وزن و هم قافیه. شادانیم، ناتوانیم، اینا رو مقایسه کنید، شادانیم سه بخش، ناتوانیم چهار بخش، پس اینا دیگه با هم هموز نیستن، فقط همقافیان، سجعشون میشه سجع مترف. یه بیت دارید اینجا، من ماندم محجور از او، دیوانه و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او، در استخوانم می رود. باز اینجا در استخوانم می رود قافیه پایانی مونه، میذاریمش کنار، محجور از او، رنجور از او، دور از او. از او میشه ردیفشون، چون کلمات تکراری پس از قافیه های درونی ماست. محجور، رنجور، دور. میبینیم که محجور و رنجور دوتا با هم دیگه هم وزن و هم قافیه‌ان، ولی دور که بهشون اضافه میشه دیگه یک بخش با اونها هم وزن نیست. پس اگه کلشو بخواد از ما نمیتونیم بگیم متوازی، ولی اگه دوتای اول و یه مصرع اول رو به ما بده سجعش متوازی. باز بیایم پایین تر تو نمونه هامون، پادشاهی او راست زیبنده، خدایی او راست در خورنده، بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس. خب اینجا چی داریم؟ زیبنده، در خورنده، بخش میکنیم زیبنده سه بخش، در خورنده چهار بخش، پس تعداد بخش ها یکی نیست، اینها با همدیگه سجع چی دارن؟ فقط مترف دارن، چون فقط پایانشون یکسانه. اما جمله بعدی، برتری از درگاه او جوی و بس، دیگه هیچ هماهنگی با اون قبلیه نداره، پس عملا میگیم چیه؟ این جزی از اون بحث آرایه و سجع ما نخواهد. بیاییم پایین تر در نمونه های حالا تمرینی کتابتون، مثلا اون نمونه‌ای که اواخرش، ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. خب الان اینجا ما دو تا هماهنگی داریم، یکی خود اون آرد و دارد، یکی هم قبل از اون فرو و نکو. خب اینجا چی کار کنیم؟ کدومش رو بگیم؟ ترجیحاً پایانی. یعنی چی؟ یعنی شما اون آرد و دارد رو مقایسه کنید، بگید دوتاشون دو بخشی هن، پایانشون هم یکسانه، پس سجعشون سجع متوازی هست. تمرین پایانیتون چیه؟ تمرینیست حالا یه متنی از گلستان سعدی و اون صیاد بیروزی، این پایاناش رو ببینیم، نگیرد، نمیرد، خب سجع متوازی، بعد مقسوم، معلوم، متوازی، نرسد، برسد، متوازی و نگیرد و آید. خب نگیرد و آید سجع خیلی محسوسی نداره چون تعداد هجاش که متفاوته، اگه قرار باشه سجع بگیریم فقط به این که پایان هر دو عده میتونیم مترف بگیریم. چرا؟ چون بالاخره اون شناسه پایانی اینها هماهنگی پایانی ایجاد کرده، همین ها اگه تو بحث قافیه بود نمیتونستیم اینها رو هم قافیه بگیریم، چون ما تو قافیه تعریف داشتیم اینکه شناسه ها قافیه نمیشن، اما در بحث سجع هماهنگی حروف پایانی برای ما کفایت میکنه. پس این رو به توضیحاتتون اضافه بکنید و توی سجع خیلی روی قواعد قافیه و روی هموزنی دقیق کلمات سختگیری نکنیم، برابری تعداد هجا و همسانی حروف پایانی کفایت میکنه. خب خسته نباشید، استراحت کوتاهی کردید. ما بحث سج رو شروع کردیم با این قرار که مثل قافیه در آخر دنبالش بگردیم، کجا؟ آخر جمله ها. اما در شعر در آخر نیم مصرع هم این اتفاق می افتاد. ما شعرهایی که سج داشتن رو بهش گفتیم شعر مسج. خب قدر این بحث رو حالا با یه نگاه کلیتر و نگاهی که تو تستای کنکور هم میاد کامل بکنیم. ببینید خیلی البته توی تست های کنکور اینها به تنهایی اساس قرار نمیگیره، یعنی مثلا اینکه یه بیتی رو بدن و بگن مثلا آرایش چیه تو گزینا سج باشه دیگه تقریبا محال، یا مثلا تکرار باشه، واجارایی باشه، محال. آرایه های ادبی خصوصا آرایه های لفظی در کنار آرایه های دیگه میتونه سوال قرار بگیره. حالا یه بیتی رو مثلا بدن بگن چه آرایه هایی داره و توش مثلا 4 تا آرایه لیست کنن تو 4 تا گزینه، مثلا تو یه گزینه برای تکرار دو تا کلمه با ظاهر یکسان قرار بدن به فرض واژه آرایی یا تکرار، در گزینه دیگه قرار بدن جناس تام. خب ما اینجا مقایسه میکنیم، میگیم که خب این دوتا کلمه چون به یک معنا تکرار نشدند دیگه واژه آرایی نیستن، جناس تام. حالا میایم توی بحث مثلا سجعمون. نوع سجع ها برای بچه انسانی سوال قرار میگیره. خب این طبیعتاً ممکنه، حتی ممکنه مثلا در امتحانات پایان سال برای بچه های دهم که قطعاً ابیاتی رو بدن و ازشون بخوان که نوع سج رو مشخص کنن. توی کنکور هم امکان مقایسه عمودی داره، یا مثلا 4 تا بیت رو بدن و قرار باشه ما بین اینها تشخیص بدیم کدوم نوع سجش چیه. چه کنیم؟ اولویتمون به تأکید و تمرکز بر پایان عبارات نثر و بعد از اون بر پایان نیم مصرع است. کلمات هماهنگ رو پیدا بکنیم، بریم سراغ اون سه تا الگومون. اگه فقط حروف پایانشون یکسان بود بهش بگیم سجع مترف، اگر فقط هم وزن بودند بگیم سجع متوازن، اگر هم وزن و هم قافیه بودند بگیم سجع متوازی. حالا کدوم حالت از اینا اولویت داره؟ قطعاً سجع متوازی زیباترین و بهترین حالت سجع خواهد بود. نمونه های کامل تری از کتابتون رو ما باز داریم، هم حالا توی همین تمرین و هم در کارگاه پایانیمون. من یکی دوتا نمونه دیگر رو میگم که انشالله این بحث رو کامل کرده باشیم. این بیت رو ببینید. ای از مکارم تو شده در جهان خبر، افکنده از سیاست تو آسمان سپر. اینو ما یه جای دیگه هم به دردمون میخوره. کجا؟ در بحث ذوقافیتین در موسیقی شعر، درس قافیه. اینو اونجا هم برامون مهم بود. چرا؟ چون واژگان پایانی دو مصرع رو ببینید، خبر سپر، قبل از این هم جهان آسمان، هر دو به دو با هم دیگه هم قافیه هستن. چون دو قافیه پایانی چسبیده به هم رعایت شده در دو مصرع بهش ما گفتیم ذوقافیت. اما اینو ما تو بحث سرج هم میتونیم استفاده بکنیم. بله، خبر و سپرش که قافیه پایانیه، رعایت قافیه وظیفه شاعره، پس آرایه حساب نمیشه، کار اضافه انجام نداده. اما این جهان و آسمان رو میتونست قافیه نکنه اما کرده. خب نتیجه این هم نوعی سج حساب میشه. پس اینو به دانستامون اضافه کنیم. در شعر ما دو نوع سج داریم. چرا؟ چون دو نوع تفنن، دو نوع کار اضافه است. یک، قافیه های درونی، دو ذوقافیتین. هر دوی اینها نمونه‌ای از سج حساب میشه. خب اینو پس دونستیم. حالا میریم نگاه میکنیم، میگیم جهان آسمان، جهان آسمان. خب اینا جهان دو بخشه، آسمان سه بخشه، پس اینا تعداد هجاهاشون و وزنشون یکسان نیست، پس فقط پایانشون یکسانه که میشن سجع مترف. یه سوال دیگه، ما در موسیقی شعر و در اون هماهنگی ها و اون تعاریف کلی که از زیبایی های شعر داشتیم گفتیم که قافیه هم ایجاد موسیقی میکنه. خب بالاخره اون همصدایی ها، هماوایی های پایانی ایجاد موسیقی میکنه. خب آیا اینو در مقایسه با شعری که دو مصرعش هم قافیه نیستند نمیتونیم ترجیح بدیم؟ قطعا از نظر موسیقی میتونیم، قطعا از نظر موسیقی میتونیم. یعنی ما اگه قرار شد بین دو تا بیت که یه بیتش هر دو مصرع هم قافیه هستن با یه بیتی که دو تا مصرعش هم قافیه نیستن قرار شد از نظر موسیقی و سج بگیم کدوم یکی از اینها ندارن، خب میگیم اون دوتایی که با هم دیگه هم قافیه نیستن. پس در اولویت آخرمون تو بحث سج همین قافیه ها رو هم میتونیم اضافه بکنیم، اما در شرایط مساوی میگیم خب قافیه جز اجزای لازم شعره و خیلی اولویت بندی در بحث زیبایی شناسی نداره. از نمونه های توی کارگاهتون من این بیت رو دیدم، این جمله رو دیدم، این رو با هم دیگه ببینیم. هر چه در دل فرو آید در دیده نکو نماید، مشابه این حالا اونورم داشتیم، فرو نکو آید نماید. کدومی که از اینها سجع ماست، واژه های سجع ماست؟ دوباره تاکید میکنم واژه های سجع واژه های پایانی جمله ها و عبارات نثرن. پس واژه های سجع ما آید نمایده، اما علاوه بر اون ما فرو و نکو رو هم داریم. حتی میتونیم کلمات قبلیمون هم این هماهنگی رو داشته باشن که اینها تو بحث موازنه و ترسی به دانسته های ما اضافه میشن. آخرین بیت رو هم یه بیت از حافظ قرار بدیم. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. خب الان ما اینجا یاران و یارا رو داریم، اون ارزش سجعی خیلی زیادی نداره چون پایانشون یکسان نیست. در مصرع اول این سجع قوی تره. چرا؟ نیم مصرع یک گردون، نیم مصرع دو افسون، این دوتا با هم دیگه مقایسهشون میکنیم، هم تعداد هجاهاشون یکسانه هم حروف پایانیشون، پس یک سجع متوازی خوب داریم. خب خسته نباشید، ممنونم از همراهیتون. سعی کردیم که حالا چند تا از نمونای کتابتون رو هم ببینیم. باز با امید خدا شما نمونای کتاب رو کامل بکنید و با امید خدا با معلم عزیزتون رفع اشکال نهایی رو انجام بدید. خسته نباشید، شما رو به خدا میسپارم.
وقتی میاد سوسه کیمبار، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچاپ کیمبار. بذار خیلی رو راست بگم، سوسه خوشمزه، سوسه کیمبار.
کیمبار، مزه شایسته جهانی.
این روزها که از قبل از عید درگیر این ویروس کرونا بودیم شاهد خیلی از کارهای خوب شما بودیم، از جمله اینکه در قرنطینه خانگی نشستید و این روزها فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت میکنید و من سپاسگزارم از این نمایش فرهنگ زیباتون.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.